زندگی میکردن. الان اینپوت آتپوت ورود خروج مشکل پیدا کرده. بعدم میگه ما چه بکنیم، ونزوئلایی هم که نمیتونست بشقاب لابی درست کنه امروز میخواد بیاد چیکار کنه، تراکتور بسازه، هواپیما بسازه، پهباد بگیره. یمنی که ذخایر نفت درجاش به مراتب از عربستان بیشتره، امروز با بحران غذا مواجه. چرا؟ چون رزرو نگردشته بودن منطقه رو. بنابراین وقتی این وجه الهام بخشی که الان شده مقاومت یمن اتفاق بیفته، فردا یمنی‌ها میگه ذخایر نفت مال خودمونه، در حالی که آقای کیسینجر میگه مگه هر عربی که بالا چانه است میتونه ادعای مالکیت بکنه؟ اصلا قبول ندارم مسئله تریتوریی که بخواد مستقل موزه بگیره، حوزه هایی رو که مستقل بشه. این یک پارادایم، یک مشکلی شده که ما میگیم تعارض ما با غرب اساسا یک تعارض جوهری است. این تعارض جوهری یا در حذف ما و یا در حذف او، و حالت دیگر که رئالیستیک هست، در بازدارندگی میتواند بقای ما رو حفظ بکنه، و این نیازمند شناخت ظرفیت های ما که به ما قدرت میده، ارتقای اونها و صیانت اونهاست. با برون سپاری اتفاق نمیفته.
احسن. در مورد کاهش تعهدات برجامی صحبت شد، میخوام ببینم که این کاهش تعهدات در چه سطحی بوده و عرضم به خدمتتون که این کاهش به چه میزان بوده.
ببینید، یک اقدامی که صورت گرفت بعد از اینکه خب آقای ترامپ از صحنه خارج شد و به هر حال تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده خودش رو روی دست گرفت و اینطور مسائل، دولت ناگزیر از این شد که سیاست متوازن سازی در توافق برجام رو در پیش بگیره، که به اعتقاد من سیاست دقیق و درستی بود، هرچند که برخی معتقد بودن این سیاست بیشتر مینیاتوری بود تا یک گامای مؤثر. اما در مجموع 5 گام رو برداشتن با هدف اینکه شاید 4 به علاوه 1 تو میدون یه کاری بکنه از آمریکایی که آبی گرم نشد و نمیشه. اما در اونجا ما دیدیم که اروپایی‌ها وابستگی و سرسپردگیشون بیش از اون است که بخوام بیان پای یک قرارداد بین‌المللی هزینه بدن، به همین خاطر بود که ما دیدیم SPV رو هم نتونستن اجرایی بکنن، اومدیم یه مقدار ضعیف‌تر شد، گفتن که بریم مثلا اینستکس رو عملیه دیم، اینستکس هم باز توش چیزی در نیومد و کار به اونجای رسید که علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکایی به جای خودش موند و ترامپ هم دائما شاخشونه کشید و تحریم‌های جدید هم اضافه کرد، 4 به 1 فقط نظاره‌گر بود. و این میگم درس‌های برجام به اعتقاد من بسیار بسیار آموزنده است. چرا؟ چون چراغ راه شد. اتفاقا از خطاهای استراتژیکی آقای ترامپ همین بود که فکر کرد با خروج از برجام میتونه اون مسیر رو که دموکرات‌ها در یک فرایند ترسیم کرده بودن، که من از توافقنامه برجام همیشه تحت عنوان پروژه برجام میگم، چون یک پروژه بود، یک توافق نبود، قرار بود با برجام 1 شروع بشه، با برجام 4 و 5 ایران تسلیم شه. بنابراین مسیر تسلیم سازی ایران بود، که این در واقع با اقدام در واقع نسنجیده و فرصت داشتن برای ما آمد چیکار که زد زیر میز، و الان همه موضوعات در برجام دیگه. یعنی ما دیگه چیزی به نام برجام 2, 3 و 4 نداریم. حالا یه سری شعارهای بی ربطی رو هم مثلا آقای مکرون و دیگران مثلا عنوان میکنن تحت عنوان این که ما برجام جدید میخواییم، و نمی شما بی خود میخواییم، ما میتونیم بیان بگیم مام الیزه میخواییم، مثلا این حرفا نیستش که.
آیا لذا از برجام هایی بخوام صحبت کنیم، چقدر از برجام از بین رفته؟ یعنی میخواییم بگم که ایران با 4 به 1 چقدر الان تعهد مشترک داره؟
ببین نه، اونو تعهدی که ندارم، چون ببین یه مشکل، چند تا مشکل داشتیم برجام. این برجام سندش در واقع خوب تنظیم نشد. یه به نظر من قوی ترین و پیچیده ترین سند سیاسی امنیتی بود که بعد از جنگ جهانی دوم به اعتقاد من تنظیم شد. 1929 شاکله اصلی 2231. وقتی شما توی این میری بعد میای میبینی چطور برجام و 2231 با هم لینک میشن و این زمینه اون میشه و چی نشون میده، میگم پروژه خیلی قوی بود، خیلی این رو دقیق تنظیم کردن. و میگم ترامپ بد جوری زد داغون کرد برجام رو، خوشبختانه. یعنی اینها برنامه رو خیلی دقیق بسته بودن. لذا اگر ما بخوایم نگاه کنیم، حتی مثلا اروپا رو من وقتی نگاه میکنم، کمیسیون اروپا برخی تحریم ها رو لغو کرد، اما شورای اروپا باز مسئله ساسپند و تعلیق رو اونجا گذاشت. خب بنابراین شورای اروپا معمولا اتوریتی داره، سایه داره روی کمیسیون اروپا. لذا یه جاهای شما وقتی مثلا یوترنو وقتی نتونی اینجا مسئلهش حل کنی، برای همه آمریکایی میگه آقا ما مشکلی نداریم، دارو هرچی میخوای بخرید مشکل نداره، دارو غذا ما کجای تحریم راستم میگه هر چی میخوای برو دار.
اما حساب ها بس
خب نه، اما بحث اینه که گدایی که کسی به کسی چیزی نمیده. آقا مثلا به ما 100 تن مثلا مثلا به ما داروی پروانه یا رو بدید، مثلا کل داروی پروانه رو شما مثلا توی چند تا باکس برمی‌دارید میری ایران دیگه، چیزی نمیشه، حجمی نداره. اما همون هم میبینی که میگه آقا ما واسه بالاخره ترانسفر مالی رو انجام بدیم. خب توی این ماجرا وقت یه دفعه گوش ما رو میکشه. لذا از این زاویه نگاه کنی خیلی حساب شده بود. یعنی چون چرا نگذاشتن این تحریم ها یک دونش حتی لغو بشه؟ چون ببینید این یک معماریه، یه شما یه ستونشو بکشی بقیه میخوابه ساختمون، یعنی امکان این که لغو بشه نیست. به همه خاطره که بعد تعجب میکنه آدم که فرض بفرمایید مسئول مذاکره کننده در صحن مجلس میگه که نه ما لغو شده اصلا اینجوری، بعد تو متن که نگاه میکنی هیچ کجا شما بحث از لغو نمیبینی. مثلا لیفت مثلا تبدیل شده مثلا لغوی، لیفت اصلا اینطور نیست، همون تعلیقه است. لذا میگم خیلی زیرکانه کار کردم، چون من رو متن برجام یه مقدار تدبر و کار کردم، اینقدر عبارت ها رو حساب شده و قابل تفسیر و موثق شکل دادن. و جالبش اینه معاهده هیچ به متن فارسی نداره. چون میدونید تو دعاوی حقوقی شما میتونید بگید من در آخرش میگم من به این چیزی که فارسی هست ارجاع خواهم داد، اونم میگه همینجور. یعنی اینجا جوریه که فقط یک متن انگلیسیه و با اون ادبیات و اون بحثی که اونها دارند. لذا اینا میگم درس هایی هست، هم در تنظیم سند، هم در اینکه اصلا ما تو تنظیم نقشی نداشتیم، ما خوندیم و امضا کردیم. ببین یک فرایند طی میشه و فرنده ما اگر حتی از آنچه که در سال 82 در توافق سعدآباد اتفاق افتاد درس می گرفتیم، قطعا به این چیز نمی. اما مسئله بحث هسته‌ای نیست. من یه بار تو همین برنامه یه خاطرم گفتم، من چون حوزه دیگه هم دو جانبم کار میکنم، از خانم رایس، سوزان رایس مثلا این رو آقای کرزی تعریف میکرد مثلا، که اساسا مسئله غرب نه مسئله هسته‌ایه و حتی مسئله موشکی هم نیست. یعنی چون اونا تعداد سلاحشون بیشتره، تعداد بمبشون بیشتره، ظرفیت‌های متعددن. بحث همون تعارض پارادایمی و زیستاریست که عرض کردم. و اینا حاضر نیستن اینقدر منصف باشن بگن آیبی نداره، ما یه خودروی درست کردیم، شما هم که مثلا لامبورگینی دارید، تو هم که مثلا بنز دارید، تو هم فراری دارید، فلان دارید، بیایم وایسیم با هم. میگه نه، تو باید یه رینگت هم اصلا نداشته باشی، مثلا گیر بوکست هم افتاده باشه زمین، حاضر واقعا این موقع بگیم بله ما این شرط خوب داریم میریم. نه آقا چون پهباد داریم، منم پهباد دارم، موشک داره موشک دارم، این رو نمیپذیرن. چون میگن رقابت سیستمی رو ما بر نمیتابیم. فکر کنم دوستان دیگه هم هستن، بله بریم یتنه میریم، یتنه میریم جلو.
تشکر کنم، انشاءالله تو مباحث بعدی حتما از مطالب مفتون استفاده میکنیم. خب عمده اتفاقی که توی برجام افتاد این بود که جمهوری اسلامی ایران به مسائل و بندهای برجام کاملا متحد بود و دونه دونه اون رو اجرا میکرد. آقای دکتر غلامنبی عزیز برام توضیح بدید که چرا برجام به این روز افتاد و ایران فقط اون یک جانبه داشت اجرا میکرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث برجام رو میخوام حالا از مباحث آقای دکترم استفاده کنم. برجام واقعا با یک هدفی طراحی شده بود. هدف برجام این بود که ما وارد یک بازی وین وین بشیم، چیزی بدیم و چیزی بگیریم، بخشی از صنعت هسته‌ای رو ما بیاریم ذیل آژانس انرژی اتمی، ذیل نظارت‌های بین‌المللی، و در مقابلش صفحه اول برجام اصلا الان جلو رومه چی بگیریم، بتونیم ترید آزاد بشه، تکنولوژی بگیریم، فایننس، انرژی، کدوم اینها آزاد شد برای ما اتفاق. و بعد از برجام حتی حالا یک فکر نمی کنم یک فایننس درست حسابی بالای 50 میلیون دلار وارد کشور شده باشه، یعنی یک سرمایه گذاری وارد شده باشه، ما فایننس کرده باشیم. بانک های ما بعد برجام، آقای دکتر کاملا اطلاع دارن، حتی یک ضمانت نامه نتونستن برای شرکت های خدمات فنی مهندسی ما تو افغانستان، تو عراق، تو پاکستان نتونستن صادر کنن. وقتی که شما چیزی رو نمیگیری، اون چیزی که در بازی میخواستی از طرف مقابل، و چیزی نصیبت نمیشه، ما عملا باید از روز اول همینطور که قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران سال 94 مجلس تصویب کرده بعد فرمایشات حضرت آقا، بعد اون بحث نه بندی که آقا مطرح کردن، اینها رعایت نشد عملا. یعنی دولت کاملا بی‌توجه خوشبین به طرف غربی اعتقاد داشت که دولت اوباما، آقای کری هر چی که امضا کرد قطعا اتفاق خواهد افتاد، قطعا فایننس اجرا خواهد شد.
چی بود به نظرتون؟
خب این رو آقای دکتر به خوبی خب توضیح دادن، تشریح کردن، نیازی نیست بنده ورود کنم. اما مهمترین شاکله این بحث رو من همون خوشبینی بیش از حد به غرب میبینم. اون خوشبینیه باعث شد که ما از برجام واقعا هیچی نگیریم. اون چیزی که حضرت آقا فرمایش میکردن تقریبا هیچ، کاملا استعاره و گزاره درستیه، هیچ چیزی از برجام نصیب. بله، خسارت محض تبدیل شد به خسارت محض، چیزی به کشور نرسید اصلا. شما بعد از برجام یه زمانی تونستی تولید نفتت رو به 4.1 میلیون بشکه در روز برسونید، چند ماه بعد که ترامپ اومد روی کار صنعت نفت شما تحریم شد، صنعت خدمات بانکی شما تحریم شد، همینطور اومدن جلوتر. یعنی اون تحریم‌های 1929 رو یه جوری ترام اکسپند کرد، اومد رسید به صنعت فولاد ما، اومد رسید به صنعت ساخت و ساز ما. با چه ادعایی؟ ادعاش این بود که آقا صنعت ساخت و ساز شما که مثلا فولاد تولید میکنه یا سیمان تولید میکنه فعالیت تروریستی انجام میده. اینقدر مضحک. و ما در مقابل این هیچ اقدامی نکردیم. اگر اقداماتی طراحی میشد ما یه اکشن پلنی متقابل برای خودمون طراحی میکردیم که آقا بازی اینطوری هست، ما یه پلن بی برای خودمون داریم، اگر آمریکا فلان تعهد رو اجرا نکرد یا اروپا، ما هم فلان تعهد رو لغو میکنیم. ما یک سال منتظر موندیم قدم‌های پنجگانه هم که برداشته شد. خب واقعیتش اینه که قدم‌های سستی بود، چیزی نبود که دولت ترامپ رو پشیمون کنه کاری که کرد، درسته؟ اتفاقی نیفتاد. ترامپ یه، من چیزی میخوندم، FTD دقیقاً قبل خروج از ترامپ، بنیاد دفاع از دموکراسی، البته دفاع از دموکراسی ها نمی‌کنم، یه چیزی نوشته بود به قلم فکر کنم خود مارک دوبوویتس بود که آقا شما اگر از برجام خارج بشید ایران به هیچ عنوان خارج نخواهد شد. یعنی برای اونا کاملا مشخص بود که ما خارج نمیشیم، دولت که در ایران سرکار هست، مسئول پرونده هسته‌ای هست، اعتقادی به خروج از برجام نداره، هویتش اصلا به برجام گره خورده و تا آخرین روز ایران باقی مونه. این شد شما از روز شروع تحریم‌های جدید که ترامپ از برجام خروج کرد، هی تحریم‌های جدیدتر، هی تحریم‌های جدیدتر. خب به عربستان، امارات و رژیم سرمسی اجازه داده شد هویت ایران رو امنیتی بکنن مجددا، چیزی که خواسته نخست غیر مادی ما از برجام همین بود دیگه آقای دکتر، درسته؟ قرار شد امریکا کمک بکنه با حسن نیت، گود فیس خودشون، که علاوه بر تامین نیازهای سرمایه‌گذاری تکنولوژیک و انرژی ایران، ایران هم از این حالت امنیتی شده خارج بشه. ما واقعا الان فکر کنم آقای دکتر ظریف هم خودشون اشاره کرد، 80% باز نظام بازرسی‌های برجام ذیل آژانس از ایران انجام گرفت. خب برنامه از این شفافتر که دیگه نداریم. یه موقعی آقای نتانیاهو بالاخره رئیس نخست وزیر کشوری که تنها دارنده بمب اتم در منطقه هست، اومد یه ادعایی در مورد پایگاه ایران کرد یا سایتایی که غنی‌سازی میشه. خب چند هفته قبل آقای گروستی اومدن ایران و مجددا از هر سایتی که دلشون خواست بازرسی کردن. برنامه ما کاملا برنامه شفافی بود. ما اون چیزی که اروپا ازمون خواست، اون چیزی که آژانس خواست، اون چیزی که شورای امنیت سازمان ملل ازمون خواست به کلی اجرا کردیم بدون کم و کاست. از 3.5% هم به شما جلوتر نرفتیم. اما اتفاقی که افتاد این بود که ما چیزی نگرفتیم. مسئله اینه برای ما، مسئله برای نظام سیاست گذاری در کشور این هست که آقا شما چرا چیزی رو تصویب کردید یا رفتید پاشو امضا کردید که میدونستید اگر رئیس جمهور بعدی در امریکا روی کار بیاد ممکنه بزنه زیرش.
آقای دکتر، این یک جانب گرایی به نظرتون چه تهدیدی تو برای ایران عارض کرد به وجود آورد؟
دیگه بازم برمیگردم به فرمایشات های دکتر. واقعا اروپا 4+1، اروپا، چین و روسیه هیچ اراده ای نداشتن که بدون امریکا بخوان این رو انجام بدن. واقعا یک جانبگرای امریکا تهدیدی برای اونهاست. همین مثلا یوترنی که آقای دکتر مطرح کردن، خب اونها میترسن، بانک‌های اروپایی میترسن از اینکه اگر حتی تراکنش زیر 50 میلیون دلار هم با ایران داشته باشن، از یوتن حذف بشن، در سیستم تسویه فدرال رزرو قرار نگیرن. بانک اروپا این کار انجام نمیده. برای همین اولین کشورهایی که واردات نفت از ایران رو قطع کردن اسپانیا، یونان و ایتالیا بودن. شرکت انی و شرکت ساراس قرار بود بعد برجام در ایران فعالیت داشته باشن، بیان در پارس جنوبی کار کنن.
بیا تو
بله خود توتال
55
بله 5 میلیارد دلار قرارداد بست، 50 میلیون دلار هم آقای دکتر پول وارد کشور نکرد. بله. یعنی هیچ، توتال هیچ کاری نکرد. خب این یک جانبگری آمریکا، همون چیزی که گفتم.
هم توضیح جانم کرسنت هم توضیح بده.
حالا ما سعی میکنیم که به کرسنت زیاد ورود نکنیم، اما خب اون حالا یه بحث جدایی میطلبه در مورد استراتژی دیپلماسی انرژی کشور که انشاءالله حالا یه بحث جدایی ما خدمتون هستیم. اما خب شما اولا ما هیچ برنامه نداشتیم برای توسعه مدن، دوما امریکا هم از اون طرف اجازه نداد شرکت تکنولوژی، شرکت هایی که بتونن سرمایه‌گذاری خارجی وارد کنن در ایران، ورود کنن در حوزه انرژی ما که بخش اصلی جی دی پی ما 50% جی دی پی رو تشکیل میده. خب این یک جانبه گرایی بالکل برجام رو از بین برد و خب اینجا ما تقصیری نداریم اصلا، هر چیزی هست به گردن آمریکاست.
بله درست فهمه. خب در خدمت جناب آقای پویا میرزایی کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل هستیم. آقای میرزایی سلام، اگر ما مخاطبین ما هست در خدمتتون هستیم.
سلام
عرض می‌کنم مسائل برنامه هستیم. خواهش می‌کنم آقای میرزایی برامون توضیح و تشریح بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران اگر این تعهدات الزام‌آور غرب رو اجرا نمی‌کرد باید چیکار می‌کرد، یعنی چه تصمیمی باید می‌گرفتش؟
اصلا خدمت شما که خب حالا یه مقدار محور برنامه شما خیلی گسترده است، من سعی میکنم فشرده مواردی رو عرض کنم. سه تا موضوع رو، سه تا محور رو ما الان میتونیم بهش بپردازیم. یکی خود برجام هست، حالا با تمام موافقت ها و مخالفت هایی که داره. یکی اتفاقی که برای برجام در دولت آقای ترامپ افتاد، و موضوع اصلی که فکر میکنم الان دیگه مهمتر هست از هر دوی اینها اینه که دولت آینده آمریکا ما باید چطور رفتار کنیم و چه اتفاقی برای برجام خواهد افتاد. ببینید خود برجام من فکر میکنم نه اون چیزیست که موافقانش سعی کردن خیلی در موردش تبلیغ بکنند، و شاید هم نه اون چیزی باشه که بعضی وقتا مخالفانش در موردش میگن. اینی که برجام یک آغازی بود برای باز شدن، باز کردن گارد ایران از سمت غربی ها، این درسته. حتی فکر میکنم یه ماه پیش بود اینا، خود خانم کاترین اشتون، چون خانم موگرینی دیگه این آخرهای کار رسید، کاترین اشتون یک کسانی بود که سالیان سال درگیره یه مقاله منتشر کرد و نوشت برجام سنگ اصلی را از سر راه ما، این دقیقا اصطلاحی است که به کار بود، از سر راه ما برای آغاز یک سری مسائل با ایران برداشت. برجام برای اروپایی ها متفاوت هست با برجام برای امریکایی ها. امریکایی ها احساسشون بر این بود که سراسر متضرر هستند از این توافق. اروپایی ها اما بجز مسائل تجاری و اقتصادیش مباحث امنیتی هم با ایران داشتن، که این هم خودش یک عاملی بود که دلیل اینی که اروپایی ها به ظاهر، حالا این به ظاهر رو هم عرض میکنن، موندن و ادامه دادن. حتی شما میبینید یک کشوری مثل انگلیس بعد از خروج ترامپ در ظاهر و در بیانیه اعلام میکرد که ما پایبندیم. این پایبندیه بیشتر با خاطر اون موارد امنیتی مترتب بر اون بود. موارد تجاریش که تکلیفش معلومه. شما ببینید وقتی که ایالات متحده از یک پادمان چند طرفه خارج میشه، بخش تجاری اگر داشته باشه که برجام داشت کاملا فاتحش خونده است. دلیلش هم این است که اصلا خیلی راحت‌تر ارز منظورم پول رایج مورد نیاز برای این تجارت بین الملل پول هم کشوره. الان تمام الان اروپایی ها یوروشون رو هم شما میبینید نرخ برابری میگیرن، باز یعنی در واقع برمیگرده به همون بنیان و همون اساس. و وقتی آمریکا خارج شده، حالا اینا هر چی هم بگن ما میخوایم بمونیم، ما دیدیم انستکس یکی از دلایل اصلی که به بنبست رسید همین بود، کار دیگه ای نمیشد کرد. تا تهاتر، اینا اومدن یه چیزی شبیه به یک تهاتر تعریف کردن. بازم به هر حال بانک رو که نمیشه حذف کرد. وقتی بانک رو نمیشد حذف کرد، یعنی سیستم مالی جهانی که مرتبط با آمریکاست. من بعضی وقتا توی یکی دو تا از مقالاتم از اصطلاح هایجک شده توسط آمریکا، تمام سیستم بین‌المللی مالی توسط آمریکا هایجک شده، صندوق جهانی پول، نظام های دیگه. خب وقتی آمریکا خارج میشه، بحث تجاریش کلا فاتحش خونده است. این میشه که درست میفرمایید برای ایران از نظر تجاری، حتی از جهت متحدین خودش مثل چین و روسیه چیزی نداشت، چون اصلا نمیشد کاری کرد. یه بحث امنیتی باقی میموند که اروپایی ها بیشتر به اون توجه داشتن. خب این بحث امنیتی الان نمیخوام من بازش کنم، ولی موارد زیادی داره، بعضیش رو قطعا عزیزان میدونن، کارشناسان میدونن. بحث مبارزه با تروریسم هست که ایران داره در واقع این کار رو انجام. اروپایی ها خوب میدونن این رو، شاید در رسانه هاشون چیز دیگه ای بگن، ولی دستن در کارانشون میدانن که اگر جمهوری اسلامی ایران نبود در این منطقه، الان تروریسم حداقل به جنوب اروپا رسیده بود و اونا خودشون اینو خوب میدونن. بحث مواد مخدر هست. ببینید ایران الان فکر میکنم، حالا آمار و ارقامو نمیدونم، ولی به ذهن متبادر میشه که بزرگترین سیستم دولتی مبارزه با مواد مخدر در جهان جمهوری اسلامی ایران. حالا این مواد مخدر چرا؟ چون ما همسایه بغل دستیمون بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهانه. حالا دیگه
ما امکانات اولیه برای مبارزه با این کار رو هم نمیده، چون
بله آقای دکتر خودشون بله دیگه و در نتیجه ایران الان بزرگترین سنگر دولتی ببینید تو جهان هستن، یه سری نظام های غیر دولتی، شرکت های غیر دولتی اینا، ولی بزرگترین دولتی که داره مبارزه بین المللی با مواد مخدر میکنه ایرانه. اروپایی هم اینو خوب میدونن. پس این دو تا نمونه بود از اون مسئله امنیتی که اروپایی ها سعی داشتند در ظاهر بمانند. حالا خود برجام خیلی مباحث داره، خوبی هاش، بدی هاش، اینها تو خیلی وارد نشیم. یک شخصی به اسم ترامپ اومد، یک دورنمایی رو تعریف کرده بود، با اون دورنما رأی آورده بود و در واقع ایشون از یک طبقه معتقد، یعنی هم میراثدار من فکر میکنم کلونیالیسم بود و هم معتقد و پایبند به اون نظام سرمایه‌داری مدل آمریکاییش بود. خب این آدم رأی آورد، شروع کرد یه حرفایی زد، خود به خود یکیش هم همین بود که باید از برجام خارج بود. ترامپ برجام خارج نمی‌شد، عجیب بود. وقتی که میگه من می‌خوام کارخونه‌های آمریکایی از چین برگردونم، وقتی که میگه من می‌خوام توان تجاری آمریکا رو دوباره برگردونم، ترازشو با کشورهای دیگه، با خود اروپا وارد جنگ شد، ایشون جنگ تجاری کرد. خب برجام هم یک سندی بود که واقعیت اینی که برجام اگه اجرا میشد، من فکر نمیکنم ما چه تجارتی میخواستیم با آمریکا داشته باشیم. این بیشتر اروپایی ها بودن که نفعشو میبردن.
جمهوری خواهم وعده داده بودن که اگر برجام رو آقای اوباما اینها پشتش بایستن امضا بکنن، رئیس جمهور بعدی اگه جمهوری خواه باشه ما
بله
میزنیم زیرش.
این بحث ترامپ توی چیزشون پارلمان اصلا عرض بنده این است که اینها اون مرجع و اون خواستگاهی که اینها ازش بلند شدن، که حالا جمهوری خواهان، حالا به ویژه خود آقای ترامپ که یک جریان افراطی بود، حالا نمونه شو دیدیم دیگه، امروز رفیقش هلاک شد در واقع. خب ببینید یه چنین افرادی پشت ترامپ بودن و اینا مطمئن بودن مبادله‌ای با ایران صورت نخواهد، تجارتی بین ایران و آمریکا اصلا اتفاقی نخواهد افتاد. خب اونم داشت توی جامعه خودش این رو میدید و از برجام خارج شد.
آقای میرزا عزیز برام توضیح بدین، در این که با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران شروع کرده به کاهش تعهداتش در برجام و
عرض میکنم الان بخش سومش هستش اینا،
کاهش بپردازیم به این و بگین که چطوری میتونیم با به این واسطه غرب رو به وضعیت سابق توی برجام،
وضعیت سابق که من فکر نمیکنم چیزی برگرده دیگه اصلا برای هیچ، هم اونا از نگاه خودشون براشون منطقی نیست و هم قطعا برای جمهوری اسلامی ایران منطقی نیست حالا به این صورت به وضعیت سابق برگشت. چون همین الان، حالا من اینو سریع می‌خواستم در انتها ولی سریع خدمت شما عرض، همین الان ایشون با فرض اینه که رئیس جمهور جدید آمریکا، کار سختی هم نیست، همه دیدن، تمام دنیا پشت تلویزیون‌ها دیدن، آقای ترامپ با یکی دو تا امضا این کار رو انجام داد. این آقا هم اگر بخواد برداره، کار پیچیده‌ای نیست، با همون یکی دو تا امضا میتونه تمامشون دستور اجرایی رئیس جمهور بود اصلا. آره اصلا نه نیازی به کنگره داره، یعنی اگر این حرفا رو آمریکایی‌ها زدن، ما باید بدونیم که اینها حرفهای بی‌معنی و بی‌ربطی است. این آقا میتونه با یکی دو تا امضا همه اینا رو برداره، اما برداشتن این در واقع تحریم ها ماجرا رو به حالت قبل بر نمیگرداند. چه کسی خسارت دو سال گذشته مترتب بر ایران و جمهوری اسلامی ایران رو خواهد داد؟ این هم یک موضوعی است دیگه.
و سه سال قبل ترشون،
حالا ما فعلا داریم همین روی هم ما حالا سه سال قبل ترش حالا در مورد
مثلا بخوام صحبت کنم سال 82 باید صحبت کنیم.
نه ما الان از اون نقطه که آقای ترامپ خارج شد صحبت کنیم، حالا اون یه بحث دیگه، من فکر کنم خودش یک بحث مجزایی میخواد. و موضوع دوم این است که من فکر کنم دیروز پیروز از اون اصلا در جریان هستن دیگه، صحبتی که جناب دکتر ولایتی هم کردن، یک بحثی که خیلی الان تو رسانه ها من دیروز تا الان دیدم اونها هم یه تکونی خوردن که یه تغییری، حالا دیگه جمهوری اسلامی ایران میگه باید برجام تغییر کنه. بله ما هم الان متقاعدیم که بعد حالا دیگه آره این برجام دیگه اون نمیشه. اونها همیشه این رو میگفتن که این برجام نمیشه. آقای مکرون یک به قول شما کاملا درست فهمیدید، مکرون انگلیس از اتحاد اروپا رفت بیرون، من سعی میکنم گزاره رو کوتاه بگم چون آقای مکرون فکر کرد یه فضای به وجود اومده، فرانسه میتونه یه کارایی بکنه، از اون برم آمریکا گم از خاورمیانه خارج میشم، گفت خب خوبه اینجا هم بیام. یه اتفاق مکرون یه مقدار اینجوری دور گرفت. الان جمهوری اسلامی ایران به حق داره فکر میکنه یکی از مشکلاتی که در اون سند بود این بحث مکانیزم ماشه بود که در یک حاله از ابهام، مکانیزم یعنی اینی که باید براش تمام روندش معلوم باشه، اما خب در حالی از ابهام بود و الان آیه ولایتی هم دیروز فرمودن که این مکانیزم اگر قراره، بحث بعدی اینه که بعد از بازگشت ایشون در مورد مکانیزم ماشه باید بحث بشه و احتمالاً یک چنین مکانیزم یا برداشته بشه یا شش جانبه بشه دیگه، یعنی یه اتفاقی باشه که یا برای همه طرفین باشه. اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، اون گام‌های پنجگانه و این سندی که نمایندگان محترم مجلس تصویب کردن، اولا من فکر کنم سندی که نمایندگان محترم مجلس تصویب کردن بسیار کمک حال دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و خود آقایون دیپلمات‌های ما هم، آقای دکتر خودشون دیپلمات هستن، تجربه مطمئن هستم که تایید میکنن این سند کمک حال دستگاه دیپلماسی هست. چون ما متاسفانه وقتی که بحث‌های بین‌المللی می‌کنیم یه سری مسائل حاشیه‌ای هم هست که حالا چه درش در داخل داره در جامعه خودمون داره میاد به اون مترتب میشه، یه دو قطبیایی درست میشه که اصلا درست نیست اینها.
بله
این سند کمک حال هست و تکلیف رو هم روشن می‌کنه، یعنی دیگه آقای بایدن هم 4 سال اولش رو به این نمیگذراند که برداریم بر نداریم امضا بزنیم نزنیم، نه دیگه تکلیف معلومه، ایشون تا فوریه یا مارس فکر می‌کنم الان این چیزی که میگن در مورد بحث بازرسان آژانس و اینا میشه همون مارچ، ماه مارس، تا اون موقع باید تکلیفش رو یک طرفه بکنه و روشن بکنه. اقداماتی هم که جمهوری اسلامی ایران انجام دادند عالی بود، ولی من فکر میکنم اگر اون فاصله زمانیش رو کمتر میکردن، یعنی ما زودتر به غنی‌سازی 20% میرسیدیم، شاید الان بیشتر جواب گرفته بود.
زنده باشین. خب آقای دکتر زهرمند عزیز، برام توضیحی بدید در مورد این طرح اقدام راهبردی مجلس جمهوری اسلامی ایران که تصویب کردن، چه تأثیری توی ارزم به خدمتتون اعاده حقوق مردم و کشور عزیزمون داره؟
بله ببینید، به هر حال این همچون که جناب میرزایی هم اشاره فرمودن، این یک نوع ظرفیتی است که در اختیار تیم دیپلماسی قرار میگیره. یعنی ما خود زمانم که چون اون طرف مقابلم هم همینطوره، یعنی وقتی یه بحث مذاکره داره،
جزئیاتش رو صحبت کنیم،
وقتی یه مذاکره صورت میگیره شما به هر حال درست اختیاراتی داری، نماینده هم هستی، اما ساز و کار نظام سیاسی رو در اینجا همه میدونن که سه قوه مستقلن.
بله.
و بنابراین محدوده مانور قوه مجریه از جمله مثلا بخش وزارت خارجه است که داره اینو ماموریت رو انجام بده، به حال ملاحظات و محدودیتایی داره. یکیش مسئله چی هستش؟ قوه مقننه است. ما خلاف قانون که نمیتونیم عمل بکنیم، این ما سیستم توتالیتره، اون تیم هر چی دلش خواست میره اونجا میگه، و در واقع طرف مقابل ما هم همینطوره. ما خیلی وقت باختی باشون صحبت میکردیم، عنوان میکردن که ما مثلا در این حوزه با مسئله شورای اروپا مشکل پیدا میکنیم، اینجا مسئله با هستی مثلا کمیسیون اروپا هم رعایت کرد، اینجا مثلا باید فلان هم رعایت کرد. یعنی چی؟ میگن آقا نظام دموکراتیک دیگه. خب در ایران مگه غیر از اینه؟
پارلمان خودش،
پارلمان خودش هم ندارن،
میگفتن کنگره هم باید
کنگره هم باید همین کارو بکنه. یعنی یکی از اتفاقاتی که در اون زمان افتاد همین بود که ما بایستی ما اومدیم حالا به هر تقدیر مصوب کردیم، اما اونجا آقای اوباما حتی امضا نکرد. اگر این مصوبه کنگره رو می‌داشت و ما قدرتمند و با عجله و با شت